Şeşe Bandat.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز و دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه انعکاس رادیو گفتگو در چهارشنبه 19 خرداد ما در خدمت شما هستیم. موضوع امشب برنامه ما فضای مجازی مکمل رسانه‌های ماهواره‌ای از شایعه تا تخریب و رسالت جبهه انقلاب در فضای مجازی. امروز ما مهمانان بسیار محترمی رو تو برنامه دعوت کردیم. بعد مهمانان بسیار محترمی هستن که به حضورتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر محمد جلال سبزی، فعال رسانه‌ای، جناب آقای سید مهدی جوادی، کارشناس حقوق بین‌الملل، حقوقدان، و جناب آقای مهدی محمد باقری، در واقع فعال رسانه‌ای هستند که در خدمتشون امشب هستیم. جناب آقای محمد حسین آزادی، پژوهشگر حوزه رسانه. دو مهمان تلفنی هم داریم که به موقعش به خدمتتون معرفی میکنم. اما برای شروع بحث من یک مقدمه‌ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، بعد وارد بحث خواهیم شد. ببینید، الان آرایش رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه متفاوت از قبل هست. در واقع ما در دهه‌ای با رسانه‌های ماهواره‌ای مواجه بودیم که به عملیات روانی می‌پرداختند. اما الان اتفاقی که افتاده، در واقع اون آرایش رسانه‌ای پیچیده‌تر، متنوع‌تر و متکثرتر شده و از فضای مجازی هم در واقع استفاده می‌کنن به عنوان مکمل، و یا حتی می‌تونیم بگیم این فضا فضای اصلی‌تر شده و اون رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی اونها مکمل شدن. در واقع این پلی که بین رسانه‌های مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای زده شده، یک فضای 360 درجه‌ای رو به وجود آورده که در واقع دشمن استفاده می‌کنه برای تولید اخبار جدید، تولید شایعه و تأثیر گذاردن بر افکار عمومی کشور. بنابراین یکی از تهدیداتی که الان ما با اون مواجه هستیم، بحث افکار عمومی پایه شدن عملیات روانی هست که دشمن داره استفاده میکنه. امشب میخوایم یک بحث دقیقی رو در این حوزه داشته باشیم. بنابراین مهمانان در واقع متخصصی رو از حوزه‌های مختلف دعوت کردیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع رو مورد واکاوی قرار بدیم. ابتدا من میخوام مهمانان عزیز یک سلام علیکی با شنوندگان داشته باشن، بعد وارد بحث خواهیم شد و من سوالات رو مطرح خواهم کرد. جناب آقای دکتر محمد جلال سبزی، فعال رسانه‌ای، عرض سلام ادب و احترام خدمت شما دارم. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم که برنامه رو میشنون، و عرض ادب و احترام دارم محضر عزیزانی که در اینجا شرف حضور دارن، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش اومدید. مهمان دیگرمون جناب آقای سید مهدی جوادی، حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه دوستان حاضر در اینجا و شنوندگان محترمی که این موقع از شب دارن ما رو میشنوند.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. و جناب آقای محمد حسین آزادی، پژوهشگر حوزه رسانه، به شما هم خیلی مقدم ارزش
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. دازم پیروزی تیم ملی والیبال رو بر آمریکا، البته اونجایی که ما دیدیم، تبریک عرض کنیم به همیانان عزیزم.
بسیار ممنونم. و آقای مهدی محمد باقری، فعال رسانه‌ای، خدمت شما عرض سلام و ادب احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما و دوستان گرامی که در این برنامه حضور دارند و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. در خدمتتون هستم.
جناب آقای مهدی محمد باقری، کاملتر معرفی کنم، دبیر مجمع فرزندان شهید شهرداری تهران و کارشناس ارشد حقوق هم هستند که افتخار داریم امشب در خدمتشون هستیم. خب بحث رو شروع میکنیم با جناب آقای دکتر محمد جلال سبزی. آقای دکتر، ما میخواییم که در ابتدای برنامه در واقع شما یک این آرایش رسانه‌ای که الان داره اتفاق میفته در خصوص افکار عمومی ما از خارج کشور و پیوند خورده با فضای مجازی، این رو برای شنوندگانمون یک مقدار باز بکنید تا در ادامه با مهمانای دیگه هم بحث کنیم راجع به این موضوع.
خب من خواستم که نکته رو ابتدای عرایزم اشاره بکنم. ببینید، ما با یک مفهومی مواجه هستیم به اسم جامعه شبکه‌ای جهانی، که این جامعه شبکه‌ای جهانی حائز یک نظام ارزشی هست و این نظام ارزشی رو هم ما تولید نمی‌کنیم، بلکه از کشورهایی که به نوعی تعیین کننده مباحث لیبرال سرمایه‌داری هستن این نظام ارزشی داره تولید میشه و کسانی که در فضای مجازی هویت پیدا میکنن، یعنی یک اکانت میسازن در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های گروهی، لاجرم با این نظام ارزشی مواجه هستن و این نظام ارزشی بر اونها تحمیل میشه. مثال اگر بخوام برای شما مطرح بکنم، شما در اینستاگرام اگر امروز عکس شهید سلیمانی رو منتشر بکنی، همون عکس پاک میشه و هم شما تهدید میشی به این که اون صفحه حذف بشه. خب این نشون میده که اون نظام ارزشی امروز داره تحمیل میشه به کسانی که کنشگری دارن در فضای رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های گروهی.
بله.
خب این بحث نظام ارزشی در قالب موارد در تضاد کامل هستش با نظام ارزشی محلی. خب بعضی از کشورها این رو پذیرفتن و هضم شدن در اون. برخی هم بالاخره اومدن یه سری اقداماتی انجام دادن مثل چین. و کشور ما جمهوری اسلامی با این نظام ارزشی در تضاد هست و در جنگ هست. حالا درسته برخی از مسئولین اعتقاد ندارن به این موضوع و ادبیاتشون ادبیاتیه که نفی میکنه این ماجرا رو، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که ما با اینها در تضادیم. حالا کسانی که کنشگری دارن در این فضا، دو راه وجود داره: یا اینکه میتونن مقابله بکنن، یا با این نظام ارزشی مقابله بکنن و پیش برن. در قالب موارد میبینی که متاسفانه حذف میشن و این باعث شده که حالا یک تقابل و یک تضاد جدی به وجود بیاد و کسانی که حالا نقش آفرینی دارن باید متوجه این موضوع باشن.
بسیار ممنونم جناب آقای در واقع سبزی، از زاویه نظام ارزشی به موضوع نگاه کردن و تأثیر فضای مجازی و این نظام رسانه‌ای سلطه رو بر کشورمون تشریح کردن. جناب آقای جوادی، شما میخوام ببینم از کدوم زاویه میخواید به این آرایش رسانه‌ای نگاه بکنید؟ با توجه به اینکه حقوقدان هستید، بالاخره از زاویه حقوقی این مسئله رو چطوری نگاه میکنید؟
من قبل از این که بخوام حالا وارد مباحث حقوقیش بشم دقیقاً، میخوام از منظر این نگاه بکنم که ببینید ما ناگزیر داریم وارد یک فضایی میشیم که به اون در واقع و از اون به عنوان حکمرانی نوین تعبیر میکنن. تو حکمرانی نوین ابزارهای مختلفی تعریف میشه، یعنی ابزارهای مالی نوین مثل استفاده از رمز ارزها، استفاده از فضا و بازارهای مالی نوین، و در فضای رسانه ما با رسانه‌های نوین مواجه هستیم. یعنی یکی از اجزاء غیر قابل تفکیک حکمرانی نوین رسانه‌های نوینه و ما لاجرم و ناگزیر وارد در واقع عصری داریم میشیم که این رسانه‌ها پارادایم حاکم رسانه‌های در واقع ابزارهای رسانه‌ای رو به خودشون اختصاص خواهند داد و این در این فضا ما با همون چیزی که در رسانه‌های سنتی هم مواجه بودیم، یعنی همون مدل‌های جبهه بندی و تقابلی که در اطلس رسانه‌های سنتی هم مواجه بودن، حتما مواجه خواهیم شد و هر کسی که داره این نوع از رسانه‌ها رو در حال حاضر ابزارسازی می‌کنه و این رسانه‌ها رو داره ترویج میده، حتما سعی خواهد کرد که پشتش منویات و نگاه‌های خودش رو هم داشته باشه. شما اصلا رسانه بی‌طرف نخواهیم داشت. دوست عزیزمون آقای دکتر سبزی هم اشاره کردن، بعضی اوقات از در حس ورود پیدا میکنن، بعضی اوقات از در در واقع جهت دهی و کانالیزه کردن انتشار اخبار ورود پیدا میکنن. تو این حوزه باید نگاه بکنیم ببینیم که خود دنیا ما یه با همچین معضلاتی مواجه هست یا نه. بحث اخبار جعلی یا انتشار شایعات فقط موضوعاتی نیستش که ما با اون مواجه باشیم. خیلی از انتخابات های اخیر در جهان رو شما اگر نگاه بکنید متأثر از همین فضا بوده. من مثال بذارم، مثلا انتخابات سال 2018 برزیل موضوع فیک نیوز های موضوع خیلی قابل توجه بود، تأثیراتی که اخبار جدید در فضای واتساپ برای اونها داشت و نحوه مواجهه با اونها مسائلی بود که میشه در موردش صحبت کرد. گزاره‌های حقوقی مختلفی تو این حوزه وجود داره و فکر میکنم یک بلای جهانیه که ما هم بهش مبتلاییم و هر کسی هم از منظر گفتمانی خودش.
بله بسیار ممنونم جناب آقای جوادی. من این توضیح رو بدم، ما چون قراره حالت مناظره‌ای پیدا کنه بحث، حالا در ابتدای بحث هستیم، توضیحات رو دوستان میدن، ولی هر جای بحث در واقع نقدی داشتید و توضیح خواستید بدید در بین صحبت دوستان میتونید وارد بشید و در واقع از اون زاویه نگاه کنید. البته هنوز بحث داغ نشده، ایشالله جلوتر که بریم بحث داغتر میشه. اما جناب آزادی با توجه به اینکه رشته ارتباطات خونده، من میخوام همون سوال اول رو، آرایش رسانی دشمن رو، از زاویه نگاهیشون رو هم ببینیم. چون آقای جوادی از زاویه حکمرانی نوین نگاه کردن، آقای سبزی از زاویه فرهنگی و نظام ارزشی به موضوع نگاه کردن، از زاویه ارتباطی آقای آزادی شما چگونه میبینید این موضوع رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما مطالعات زیادی در این 3-4 سال اخیر در حوزه ارشد فیک نیوز ها تو حوزه امنیت سایبری اجتماعی و تهدیداتی که رسانه‌های اجتماعی برای کشور داره انجام دادیم و 7-8 مقاله پژوهشی در این زمینه کار کردیم با کمک اساتید محترم. بر همین اساس نکاتی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. خب ظهور و گسترش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در سطح جهان در کنار فرصت‌هایی که داشته تهدیداتی رو هم به همراه داشته و فضا رو برای هر گونه اثرگذاری خارجی بر فضای عرض شود اطلاعاتی و جوامع هدف فراهم کرده. چند تا دلیل عمده داره این موضوع. یکی این که فناوری نیاز به نزدیکی و مجاورت فیزیکی نداره. یعنی اگه شما قبلا می‌خواستید از یک کشوری اطلاعات به دست بیارید یا به یک کشوری ضربه بزنید، خب باید نیروی نظامی میفرستادید، پایگاهی تأسیس میکردید، جاسوس میفرستادید. ما تو الان این بیمرزی موجود در فضای مجازی و اینترنت و عبورش از بحث نزدیکی و مجاورت فیزیکی این فرصت رو در اختیار هر کشور قرار داده که بر فضای مجازی و جامعه هدف اثرگذار باشه. یکی هم این که این فناوری ها از تمرکز زدایی عبور کردن. یعنی قبلا مثلا خب چند تا شبکه تلویزیونی بر راه اندازی میشد یا روزنامه مطبوعات تو رسانه سنتی، خب خیلی سخت‌تر بود، هزینه بردار بود. الان این فضای مجازی رسانه اجتماعی خب به واسطه گستردگیش، به واسطه همه‌گیریش، به واسطه ارزان بودنش و همه اینها این فرصت رو ایجاد کرده برای اثرگذاری بر جامعه. خب عمده پلتفرم هایی که در کشور ما داره استفاده میشه اینها منشأ خارجی دارن، به این معنا که به دولت ما پاسخگو نیستن. یعنی ما نمیتونیم نظارت قانونی روی اینها داشته باشیم. از همین سو باز این اثرگذاری و احتمال اثرگذاری رو بر جامعه ما بیشتر میکنه. از طرف دیگه این بی‌هویتی کاربران در رسانه‌های اجتماعی باز امکان اثرگذاری بر جامعه ما رو تقویت می‌کنه. خانم فابیو رگی در مؤسسه مطالعات سیاسی بین‌المللی ایتالیا یه جمله دقیقی داره در این خصوص. من این رو از ارشد جملهشون دقیق می‌خونم. ایشون میگن که فضای مجازی یک عامل قدرتمند برای تأثیرات بی‌ثبات کننده است را که با عبور از مرزهای مرسوم جغرافیایی ارتباطی سریع ارزان بدون واسطه و فراملی را رقم میزنه و از همه مهمتر ناشناس بودن کاربران متعدد این فضا رو برای اثرگذاری بر کشورهای هدف و جامعه هدف فراهم کرده. خب فضایی وجود اومده به تعبیری که رسانه‌های اجتماعی اون کشورهای متخاصم ازشون استفاده میکنن، یکی برای اختلاف افکنی تو کشورها، یعنی بین مذاهب، بین گروه‌های سیاسی، بین گروه‌های نژادی، یکی بین مردم و دولت، یعنی شکاف اعتمادی وجود میارن، یکی بین ملت‌ها و همپیمانانشون. مثلا تو این چند سال ما دائما این رو شاهد بودیم، بین مثلا مردم ایران و عراق از همین طریق رسانه اجتماعی دائما دارن تلاش میکنن که اختلاف افکنی ایجاد کنن. پس ما شاهد یک فضای جدیدی از اثرگذاری خارجی بر جامعهمون و بر کشورمون هستن که حالا تو بخشای بعدی من این رو باز میکنم و تشریح میکنم خدمت شما.
خیلی لطف کردید آقای آزادی. اما جناب آقای مهدی محمد باقری، فعال رسانه‌ای و در واقع دبیر مجمع فرزندان شهید شهرداری تهران، جناب آقای محمد باقری، از زاویه دید شما این آرایش رسانه‌ای چگونه است و چگونه داره شکل میگیره و کنشگری چگونه اتفاق میفته؟
خدمت شما عرض کنم، حالا دوستان در خصوص چینش و ساختار فضایی که باش روبرو هستیم صحبت کردم. من میخوام به این نکته بپردازم که اون چیزی که به نظر میرسه ما امروز باش روبرو هستیم و یک سابقه چند دههی رو داره اینه که این رسانه که شاید در زمانی که آغاز به شکل گیری کرد بستری بود برای انتقال اطلاعات صحیح و اخبار، امروز تبدیل شده به بستری برای جنگ روانی. این جنگ روانی هدفش اینه که بر افکار ملت‌ها، افکار دولت‌ها، اقوام، مذاهب و گستره جغرافیای مختلف بتونه یک اثر وضعی داشته باشه در راستای منافع خودشون. و مهمترین ابزارشون توی این مسیر که حالا امشب قرار در موردش صحبت بکنیم شایعه ها هستن. شایعه اگه بخوایم تعریف کنیم باید بگیم که اخبار پنهانی بی اساس و ناروایی که در مردم منتشر میشه و زبان به زبان میچرخه، برای اینکه یک ادراکی از یک اتفاق رو یا یک اتفاقی رو در بین مردم شکل بده. خب رسانه ها با توجه به گسترش عجیبی که پیدا کردن و در دسترس بودنشون در عصر حاضر، مهمترین بستر هستند در فضایی که ما باش روبرو هستیم برای انتقال این شایعات، برای مدیریت ادراک، برای اینکه افکار عمومی رو بتونند شکل بدن و ازش بهره برداری کنند. این به نظرم این سالا بخش اولی که عرض بنده است خدمتتون. حالا
من از بین صحبت‌های شما یک موضوع رو می‌خوام سوال بپرسم از شما اگه بفرمایید. شما فرمودید شایعه، البته عنوان برنامه ما هم شایعه اشاره شده. شایعه خب قبلا بود، در دورانی که ما در گذشته بودیم در واقع در جامعه شایعه اتفاق می‌افتاد، حالا یه طول عمری داشت این شایعه پخش می‌شد، بعد این مدتی از بین می‌رفت، شایعات جدید می‌اومد. اما به نظر میرسه این وضعیت از شایعه یه ذره بالاتره. یعنی ما اگه شایعه رو در واقع برای جامعه شفاهی بدونیم که همونطور که فرمودید که نقل و قول میشه و یه کلاغ چل کلاغ و میپیچه، به نظر میرسه که این بحث اخبار جعلی با شایعه متفاوت باشه. حالا هر کدوم از دوستان میتونن وارد بحث بشن، شما نظرتون رو بفرمایید. به نظرتون همون شایعه هست یا پیچیدگی بیشتری داره؟
ببینید، ما در موضوع حالا شایعه یک عنوان که تحت لفظی در موردش صحبت میشه و در موردش میشه به قسمهای دیگه هم پرداخت، مثل ارجاف، اراجیف، اضاعه، خبر فاسق، خبر نامطمئن که حالا بعضا در قرآن هم بهش اشاراتی شده و در مورد اینکه چه اثری اگر در جامعه پخش بشه و در جامعه گسترش پیدا بکنه بر وضع جامعه خواهد داشت. اون چیزی که متفاوت کرده امروز شایعات رو اینه که ابزار و بستر انتقال اونها تغییر کرده. یعنی اگر شما در به طور مثال 20 سال پیش قرار بود یک خبر دروغی رو منتشر بکنی و ازش بهره برداری بکنی، شاید یک زمان طولانی رو باید روی یک بخشی از جامعه متمرکز بشدی تا بتونی اونها رو به این موضوع سوق بدی که این خبر رو اول باور کنن، اگر نمیدانن و نادانسته در جریان این موضوع هستن و بعد نسبت به انتشارش بخوان اقدام کنن. ولی خب امروز این اتفاق متفاوت شده و با یک پست، با یک استوری، یک خبر کذبی منتشر میشه و بعد حالا شما باید بیای اثبات بکنی که این خبر از اساس کذب بوده. و عمدتاً هم موج اول خبر و موج اول شایعات بر ذهن افکار عمومی میشینه و هر پاسخی هم که در قبالش داده میشه فقط به شنیده شدن اون خبر اول یا شایعه اول ضریب میده و به همین جهت کار رو بسیار سخت میکنه، خصوصا حالا در جبهه انقلابی که قرار امشب در موردش بیشتر صحبت
کنیم. بسیار ممنونم جناب آقای محمد باقری. خب جناب آقای سبزی، دکتر سبزی عزیز، آقای دکتر سبزی، ما تو فضای مجازیمون در واقع چطور هست که دشمنان دارن طمع میکنن؟ آیا ما این فضا رو در واقع رها کردیم؟ آیا براش برنامه‌ای نداریم که در واقع این اتفاقات داره توش میفته؟ چون چرا ما میگیم که دشمن آرایش رسانه‌ایش اومده رو فضای مجازی؟ ضعف از ماست یا ضعف از در واقع فرصتیه که اونا پیدا کردن؟ چه کار باید بکنیم؟
عرض کنم خدمت شما که حالا در خصوص بحث این شایعه‌ای که فرمودید،
بعد اونم بهش بپردازید.
حالا من اگر بخوام خورده صریح بگم اینه که کار دیگه به جایی رسید که اخیراً رهبری ورود کردن و مستاقاً گفتن که دیگه شایعه و تخریب چیه و کجا چطور منتشر شده، یعنی اشاره کردن به این. پس این نشون میده که فضا رهاست و حالا برنامه ریزی خاصی هم در خصوص اون انجام نمیشه. ما یه بحث تولید محتوا داریم که خیلی مهمه. خب امروز یکی از دلایل این که شایعات زود منتشر میشه در فضای مجازی اینه که متاسفانه بخشی از مردم ما در شبکه‌های اجتماعی مخاطب رسانه‌های معاند شدن و اساساً اخبار صحیح و حتی اخبار امیدآفرین رو مجرایی برای دریافتش وجود نداره، یعنی مصرف رسانه‌ایشون سوق پیدا کرده به سمت این رسانه‌ها. و از اون طرف هم ما در حوزه تولید محتوا موفق نبودیم که این اتفاق افتاده. اگر ما محتوای جذاب تولید می‌کردیم، اگر می‌تونستیم توفیق داشته باشیم در جلب نظر مخاطب، حتما این موازنه تغییر می‌کرد. ولی چون خب این اتفاق افتاده، پس یه بخشش مربوط به بحث تولید محتوا.
پس دو نکته فرمودید، یک بله، مصرف رسانه مردم، دو ضعف تولید محتوا.
بله، یکی ضعف تولید محتواست. یه موضوع دیگه ای که باید اشاره بکنیم بحث فرهنگ انتشار و محتوا هستش. ببینید ما اخیراً حالا تجربه ای که در خصوص شایعات در فضای مجازی داشتیم که تجربه جدیدتری هست و به اون میتونیم استناد بکنیم، تجربه شایعات کرونا بود. یعنی ما مواجه شدیم با یک سری از شایعاتی که در خصوص بیماری کرونا در جامعه مطرح
ما میشه. فقط مواجه شدیم یا دنیا هم مواجه؟
ببینید دنیا مواجه بود ولی در ایران ضریب این بیشتر بود.
چرا
بیشتر بود؟ شایعاتی که مطرح میشد، اولا که ما یک پارچگی در اطلاع رسانی نداشتیم در این موضوع، یعنی چند پارگی در اطلاع رسانی یک موضوع باعث شد فضا ایجاد بشه که برخی ها بیان سوء استفاده بکنن و به شایعات دامن بزنن. مطلب بعدی بحث فرهنگ انتشار و محتوا هستش که ذیل بحث سواد رسانه‌ای تعریف میشه، که این البته رابطه داره با شایعه. یعنی یه وقتی از شایعه در خصوص سلامتی مردمه، یعنی من امروز یه خبری رو دریافت کردم در مورد موضوع کرونا، نمیدونم درسته یا غلطه ولی انقدر ترس بر من غالب میکنه، ترجیح هم اینه حداقل برای اعضای خانواده‌ام اینو ارسال بکنم تا در جریان باشم. شما ببینید این فرهنگ غلط چطور باعث میشه که یک خبر دروغ و یک شایعه در فضای عمومی جامعه ضریب پیدا بکنه. یه بحثی رو آقای محمد باقری فرمودند که کاملا درسته، یه زمانی شایعات سینه به سینه نقل میشد ولی امروز در کسری از ثانیه با یک دکمه شما میتونی یک شایعه رو در سطح وسیع منتشر بکنی. لذا حالا این سه تا نکته ای که من به ذهنم رسید رو تا اینجا گفتم که عرض بکنم که انشالله بس.
خیلی لطف کردید آقای دکتر سبزی. جناب آقای دکتر، در واقع جناب آقای جوادی، کارشناس حقوق بین‌الملل، آقای سبزی که داشتن بررسی میکردن، من دیدم که مصرف رسانه‌ای و فرهنگ انتشار محتوا رو که فرمودن اینا ناظر به مردمه، اما ایشون اشاره کردن به تولید محتوا که شاید ناظر به حاکمیت و دولت باشه در تولید محتوا. اگه بخوایم از زاویه دید شما به فضای مجازی نگاه کنیم، یک آسیب شناسی بخواید بکنید، نکاتی رو میتوانید به این مواردی که ایشون اشاره کردن اضافه کنید، یا اگر نقدی به صحبت ایشون دارید بیان بکنید.
من یه نکته میخوام عرض بکنم، اونم اینه که شایعه چه زمانی خیلی قوت میگیره و شکل میگیره و خلق میشه؟ زمانی که ما خلأ خبر صحیح رو داریم. یکی از اشکالات اساسی در واقع موضوعات از این جنس اینه که دستگاه‌های رسانه‌ای ما که غالبا هم دستگاه‌های وابسته به نهادهای دولتی یا حاکمیتی هستن، چون ما در ایران به نظرم خیلی کم، یعنی جز بعضی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها که اونم تعدادش قلیله، به اون معنا رسانه خصوصی که نداریم، غالب دستگاه‌های رسانه‌ای ما در انتشار اخبار هم کندن، هم محافظه‌کارن و هم ناظر به حساسیت افکار عمومی عمل نمی‌کنن.
بله.
شما در خیلی از حوادثی که اتفاق میفته صدای جایی در میاد، آژیری بلند میشه، مثل همین اتفاقات اخیری که یکی دو بار ما در تهران شاهد بودیم، میبینید فاصله بین اتفاق تا بیانیه هایی که حالا دستگاه های مرتبط میان میدن به قدر زیاده، یا خود اون بیانیه ها به قدری سست و در واقع کم محتواست که به شکل گیری فضای شایع در کشور کمک میکنه و این بستر و این خلأ رو ایجاد میکنه که در درون اون خلأ اتفاقا شایعه شکل بگیره.
یعنی سرعت پایینه.
هم سرعت پایینه، هم همونجوری که آقای دکتر سبزی گفتن تولید محتوا در این فضا، تولید محتوای متقنی، شما روایت اول و روایت صحیح رو نمیایید بگید. بله. و باعث میشید که روایتی که در فضای مجازی شکل میگیره از ناحیه‌ای باشد که اون روایت ها احتمال داره با قصد و غرض باشه، احتمال داره در جهت انحراف افکار عمومی باشه. پس این نکته من اینه که وقتی خلأ اطلاع رسانی دقیق، صحیح و درست وجود داره، ما خودمون فضا رو برای ایجاد شایعه ایجاد میکنیم و فضا رو باز میکنیم برای ایجاد شایعه. این نقد به خود ماها وارده، یعنی هم اصحاب رسانه این نقد بهشون وارده، هم دستگاه های رسانه و نهادهای رسانه ای ما. اولین گام اینه که ما تو این فضا حساسیت افکار عمومی رو درک کنیم، بدونیم اگر اتفاقی افتاد منتظر وای نمیستن که شما پنجشنبه و جمعه ادارت که تعطیله تازه باز بکنی، مدیر روابط عمومی بیاد بررسی بکنی، گزارش رو بگیری، یه بیانیه آماده بکنی بدی بیرون، بعد مردم مثلا بشن اونو بخونن و برن مثلا جاهای دیگه هم تعریف کنن و فضا جمع و جور
بشه. در واقع فضای رسانه‌ایمون کارمندیه.
به شدت کارمندیه. ما نه تنها فضای رسانه‌ایمون، بلکه دستگاه‌های ما، روابط عمومی‌هاشون و اون قوه ناطقه‌شون هم داره به صورت کارمندی عمل می‌کنه. شما می‌بینید در نیروهای مسلح اتفاقاتی می‌افته که خب بابا مردم تو این حوزه‌ها حساسن، یعنی در حوزه‌های نظامی غالباً حساسیت در اجتماع بالاست دیگه. انبوهی از شایعه ها شکل میگیره، انبوهی از روایت ها و خورده روایت ها رو ما در فضای مجازی میبینیم، بعد از مثلا 24 ساعت سخنگوی محترم اون دستگاه یا مدیر راوتی اون دستگاه با یک بیانیه که تشم نمیفهمی سر و ته داستان چی شد، میخواد این روایت رو جمع جور کنه. خب مسلماً با این مدل برخورد رسانه‌ای شما اصلا بستر، فضا و زمینه شکل گیری شایعات رو خودتون در اختیار دیگران قرار میدید و مسلماً حریف هوشمند در واقع منتظر فرصت و مترصد فرصت از همین بسترها و زمینهایی که ما داریم ایجاد میکنیم و آماده میکنیم بهترین استفاده رو علیه خود ما خواهد کرد. اون نکته که میخوام بهش توجه بدم اینجاست که پس ما بستر شکلگیری شایعه رو در درجه اول خودمون داریم ایجاد میکنیم. این ما اگر مقداری فعالانه در حوزه تولید محتوا، فعالانه در مواجهه با افکار عمومی عمل بکنیم، از در واقع این فضا و این زمینه و ایجاد این خلأ و این زمین برای دشمن و برای کسایی که بخوان سوء استفاده بکنن جلوگیری کردیم.
بسیار ممنونم. در واقع شما هم اشاره کردید به وضعیت فعالیت سازمان‌های رسانه‌ای در کشور در هنگام انتشار شایعات. ما یه فرمول قدیمی آقای آزادی داشتیم در مورد شایعه که میگفت شایعه وقتی ایجاد میشه که ابهام و اهمیت یک موضوع بالا باشه، یعنی در جامعه ابهام وجود داشته باشه و موضوع هم پر اهمیت باشه. وقتی اینا در هم ضرب میشه، در واقع اون بستر برای ایجاد شایعه بیشتر میشه. حالا شایعات در حوزه‌های مختلفی هستن. اما من میخوام شما آقای آزادی با توجه به اینکه رشتتون در حوزه ارتباطات هست و رسانه هست، این چرخش شایع در فضای مجازی رو شما چطوری میبینید و چطوری در این اتفاق میفته؟ ضمن اینکه دوستانم نکاتی رو در واقع اشاره کردم، میتونید به اونها هم اگه نقدی دارید یا